صفحه 48 سطر 19 و فیه دلالتون علا ان القبول یشترط فیه التقوی کما قلنا. بعد از این که آیه وضوء و غسل و تیمم رو بیان کردیم، به ادامه این آیات پرداختیم و بیان کردیم که بعضی احکام هم از ادامه این آیات به دست میاد. بعد در یکی از این آیات کلمه اعدلوه و تقوا وجود داشت و بعدش هم واتقوا الله گفته بودند. ما به این مناسبت آیه دیگری رو که با فاصله در همین سوره قرار گرفته بود آوردیم تا بفهمانیم که تقوا شرط قبول عمل است. اون آیه آیه‌ای بود که اشاره می‌کرد به داستان دو پسر حضرت آدم که قربانی رو انجام دادن، از یکی قبول شد از دیگری قبول نشد، بعد اون که قربانیش قبول شد به اون دیگری گفت انما یتقبل الله من المتقین، با حسم آورد، با عدادات حس آورد. از اینجا خواستیم، از اینجا میخوام استفاده کنیم که قبول عمل مشروط است به تقوا، نه صحت عمل بلکه قبول عمل، چون عمل گاهی فاسد واقع میشود گاهی صحیح، اون وقت عمل صحیح گاهی مقبول میشود گاهی غیر مقبول. اگر شرایط و اجزا موجود نباشن عمل فاسده، اگر و یا موانع موجود باشن عمل فاسده، اما اگر شرایط موجود بودن، اجزا موجود بود، موانع هم مفقود بودن، عمل صحیحه. اما این عمل صحیح گاهی مقبول واقع می شود گاهی مقبول واقع نمی شود. پس شرط صحت این است که عمل دارای اجزا و شرایط باشد و موانع را هم فاقد باشد. اما شرط قبول چیزهای دیگری است که یکیش تقواست. الان از این آیه این شرط رو میخوام استفاده کنیم که تقوا شرط قبوله و صریح آیه همینه. خداوند قول حابیل رو نقل میکنه که به برادرش گفت انما یتقبل الله من المتقین و این قول رو هم رد نمیکنه. وقتی نقل میکنه تصدیق قوله، بنابراین مثل اینکه خود خدا فرموده باشه انما یتقبل الله من المتقین. پس شرطی است که انه خود خدا این شرط رو برای هر عملی گذاشته، برای قبول شدن هر عملی گذاشته. این کلام ماست که آیه دلالت بر این میکند که قبول مشروط به تقواست. بیضاوی در تفسیر گفته طاعت قبول نمی شود مگر از مؤمن متقی. او هم کلام رو با حس آورده لا تقبل الا من، که با نفی لا آورده تا مفاد این نما فهمیده بشه. و بحث رو هم بر طاعت قرار داده، یعنی عبادت. عبادت قبولش مشروط است به این که عابد مؤمن باشد و متقی باشد. حرفش به ظاهر با حرف ما فرقی نداره. قید مؤمن آورده، خب ما این قید رو قبول داریم، اگر چه ما از آیه نخواستیم فعلا استفادهش کنیم، ولی قبول داریم که شرط قبول عمل ایمانه. ایشون قید متقی آورده، قید متقی رو ما الان از آیه استفاده کردیم که شرط قبول قرار دادیم. از کلام بیضاوی با کلام ما ظاهرن فرقی نمی کنه، ولی مرحوم محقق بر کلام بیضاوی اشکال میکنه. و در ضمن اشکال بیان میکنن که اگر کسی متقی نبود بلکه فاسق بود این فسخش مانع از صحت عبادتش میشه. گویا که کلام بیضاوی داره بر این هم میشود که او چنین حکم کرده که طاعت صحیح نیست مگر از مؤمن متقی. بعد ایشون اشکال میکنن میفرماد که صحت عبادت مشروط به تقوا نیست، با فسق هم جمع میشه، به شرطی که ما عبادت رو علا بچه ها انجام بدیم، یعنی اجزایش رو بیاریم، شرایطش رو فراهم کنیم و سعی کنیم که مبتلا به مانع قرارش ندیم. در این صورت عبادت صحیح واقع می شود ولو این که از فاسق صادر شود، یعنی از غیر متقی. از این جوابی در اشکالی که مرحوم حقه بر بیضاوی می کنن به دست میاد که لا تقبل رو از بیضاوی به معنای لا تصح قرار دادن. در حالی که عبارت بیضاوی لا تقبل و کلامش با کلام خود ایشون یکیست و قهرن کلام بیضاوی میتونه معید کلام مرحوم حقیق باشه و رد شدنش جا نداره، مگر این که لا تقبل معنی لا تصح باشه. البته توجیه دیگری هم برای عبارت بیضاوی میتونیم بیاریم که منشأ اشکال مرحوم محقق باشه، که بیضاوی کل طاعتها رو گفته، کل طاعتها رو گفته که طاعت لا تقبل الا من مؤمن متقین، ولی آنچه که ما استفاده کردیم همه طاعت ها نبود، شاید مثلا طاعت هایی بود که مستحب بود، چون تقربی که فرزندان آدم داشتن به توسط ذبیحه بود و ذبیحه واجب نبود، شاید که مستحبات این شرط رو داشته باشن. علی حال مرحوم محقق شاید به ظاهر عبارت بیضاوی توجه نداشتن و اشکال کردن. خب برداشتی که ما از آیه کردیم این بود که قبول شرط تقوا، شرط قبول. دو تا برداشت دیگه هم از آیه میشه که وقتی رسیدیم انشاءالله عرض میکنه. این برداشت اول صفحه 48 سطر 19 و فیه دلالتون الا ان القبول یشترط فیه تقوا. فیه یعنی در این قول خداوند، به خصوص در اون بخش اخیرش که فرمود انما یتقبل الله من المتقین، دلالت بر این است که قبول یشترط فیه تقوا. البته از قبل هم این مسئله استفاده میشه، منتها قبل به صورت اشاره و این ذیل آیه به صورت صراحت. اون لم یتقبل من الاخری که در قبل از این انما یتقبل الله من المتقین هست، با توجه به این که قابل متقی نبوده اشاره دارد به این که قبول مشروط به تقواست، ولی ذیل آیه دیگه صراحت داره در این مسئله، اشاره تنها نیست. قال البیضاوی و فیه اشارتون الا ان تا لا تقبل الا من مؤمن متقی، گفته در این قول خداوند اشاره به این است که طاعت فقط از مؤمن متقی قبول میشه. بعد مرحوم محقق میفهمون و فیه اشکال در این شرطی که بیضاوی کرده اشکاله، میتونیم بگیم وفیه اشکالون یعنی در این برداشتی که ما کردیم اشکال، که برداشت ما با برداشت بیضاوی فرقی نکرد. فیه اشکالون نه در کلام بیضاوی اشکاله، در این که این قول دلالت کند در این که قبولی اشترا تو فیه تقوی اشکاله. قبول رو مشروط به تقوا نمی کنیم. برای آیه معنای دیگه می کنیم که عرض کردم دو تا معنای دیگه برای آیه داریم. پس فیه رو اشکال بر بیضاوی تنها نمی گیریم، اشکال بر بیضاوی و کلام خودمون که گفتیم فیه دلالتون علا انم قبول می گیریم. ولی هازا ما شرط و الفقها، یعنی به خاطر این که اشکال در این برداشت هست، فقها ها شرط نکردن تقوا رو در صحت عمل یا در قبول عمل. بعد می فهمد و این الفسق که مقابل تقواست مانع از صحت عبادت نمی شود. اگر تقوا شرط بود باید مقابل تقوا مانع می شود، در حالی که مقابل تقوا که فسق است مانع نیست، اونطور مانع نیست من صحت عبادته، نگفته من قبول عبادته، گفته من صحت عبادته. اضافه فعلت اون عبادت علا بچه ها، یعنی با شرایط و اجزا و با نبود موانع آورده بشه صحیحه، ولو این که فاسق این عبادت رو اجرا کنه. خب توجه کردید فیه اشکالون رو من احتمال دادم که به کلام بیضاوی بجرده، احتمالا دادیم که به مطلق این دلالتی که ما از آیه برداشت شدیم برگرده. علای حالن در هر دو صورت توجه میکنید که قبول رو در اینجا مرحوم محقق به معنای صحت قرار میدن و بعد اشکال میکنن که تقوا شرط صحت نیست. در مقابل ایمان فسق گفته نمیشه، این توجیه به ذهن من رسید ولی نپذیرفتنش، که فرق بین کلام مرحوم محقق و بیضاوی این است که محقق مؤمن رو شرط نکرده، ایمان رو شرط نکرده، ولی بیضاوی داره شرط میکنه. ولی توجه کنید مقابل رو مرحوم محقق فسق قرار میده، فسق مقابل ایمان نیست، فسق مقابل تقواست. پس معلوم میشه ناظر به ایمان نبوده، یعنی محروم حقیق ناظر به ایمان نبوده، ناظر به تقوا بوده، بر مرتقی میخواد اشکال کنه. در بعضی مبانی تو کلام هست که فسق رو در مقابل ایمان قرار میدن، ولی ظاهرن محروم حقیق نه ظاهرن بلکه واقعا طرفدار این مبنا نیست. بیضاوی هم طرفدار این مبنا نیست، این مبنا مبنای خیلی ضعیفیه که فسق در مقابل ایمان باشه، به این معنی که کسی که فاسق باشه از ایمان خارج باشه. اینو بعضی خوارج گفتن و معتزله معتقدن که اگه کسی فاسق بشه منزله بین منزلتین داره، یعنی نه میشه بهش گفت مؤمن نه میشه بهش گفت کافر، بین منزلتین، یعنی بین ایمان و کفر. ولی به این دو تا قول توجهی نمیشه، به خصوص به قول اول که اگه کسی فسقی رو مرتکب شد از ایمان خارج بشه، ایمان مقابلش فسق نمیشه مگر بنابراین مبنایی که دارم اشاره میکنه. و بعیده که مرحوم یعنی که بعیده بلکه حتما اینطوره که مرحوم محقق یا بیضاوی طرف های مبنا نیست، که این مبنا اختصاص به خوارج داره، اون مبنای بین المنزلتین اختصاص به معتزله داره، فقط مال خودشون کسی دیگه نگفته. علاوه بر ممکن هم از شما در اینجا بگید حالا ایشون فسق رو در مقابل ایمان قرار داده بدون توجه به اون مبانی، ولی خب بعید به نظر میاد. شرط صحت مؤمن یعنی چیه؟ مؤمنی که بیضاوی در نقل میکنه یعنی چیه نیست؟ بله مؤمن بودن یعنی شیعه بودن شرط عبادت، شرط قبولی، شرط صحت نیست. اما مؤمنی که بیضاوی داره نقل میکنه همون مسلمانه، چون بیضاوی خودش شیعه که نبوده، بنابراین مؤمن رو من شیعه قرار نمیده، مؤمن رو من مسلم قرار میده و مقابلش فاسق نمیشه. بله اگر شما مؤمن رو من شیعه بگیری من میتونید اعتراض بکنم که کسی که فسق ترک ولایت داره باز اونم مشکل داره، اونم عبادت صحیحه یا صحیح نیست. اگر مستفسر بشه صحیحه، و اگر به شرایط خودش عمل کنه بازم صحیحه، البته اون به شرایط خودش عمل کنه صحیحه. علی حال اینجا مسئله این مدام مبهم عرض میکنم، احتمال داره فیه اشکالون اصلا ناظر به بیضاوی نباشه. فیه اشکالون یعنی در این که گفته شده آیه دلالت میکنه در این که قبول مشروطه به تقواست اشکاله، یعنی اصل مطلب رو میخواد رد کنه، نمیخواد از آیه استفاده کند این شرط بودن رو، بلکه یکی از دو معنای دیگر رو که بعدا میگیم ایشون در نظر داره، که میگه آیه یکی از این دوتا رو میشه. بعدم دوباره وقتی خلاصه گیری میکنه اشاره به همون دو معنی میکنه که بعدم میگه، اشاره این اولی نمیکنه. پیداست که اولی رو قبول نداره، نه بر بیضاوی اشکال میکنه، اصلا هم بر بیضاوی هم بر کسی که این حرف زده اشکال میکنه. حرف بیضاوی مؤید همین فیه دلالت علی ان قبول شرط فیه تقواست، وقتی حرف بیضاوی رد کنه این هم رد میشه. یه توضیح دیگه هم میشه کرد که اون به نظر بهتر از این توضیحات قبلی، صحتی رو که در این فیه اشکالون آورده به من قبول بگیری، چون بالاخره قبول با صحت فرق داره. همونطور که اول بحث کرد، ایشون در مدعا قبول رو مطرح میکنه، در اشکال صحت رو طرح میکنه. خب نمیشه اینطوری اشکال کرد، اون طرف میگه قبول مشروطه، ایشون میگه صحت مشروط نیست، این که اشکال نمیشه. پس یا باید اون قبول رو من صحت بگیریم یا این صحت رو من قبول بگیریم. ظاهرا این صحت در اینجا به من قبوله، توجیه اولی که من کردم قبول رو من صحت گرفته، در توجیه دوم میخوام صحت رو من قبول بگیرم. میگم فس مانه از قبول عبادت نیست، فس مانه از قبول عبادت نیست. اگر کسی در یه جا دیگه فس کرد و عبادت رو انجام داد، حتی در این عبادت فسق کرد، گفته میشه در این عبادت نظر به اجنبیه کند، میگن عبادتش باطل نیست، شاید قبول هم بشه اون گناه به جای خودش، این به جای خودش، مگر کسانی که قائل هم که امر بشه مقتضی نهی از ضد، اونم تازه باید نهی از ضد باشه، این که ضد نیست. علی حال اصل این که عبادت فاسق قبول نشه مشکوکه، و اصل این که قبول مشروطه به تقوا باشه مشکوکه. ایشون ظاهرا اشکال میکنه و صحتی رو که میاره به معنی قبول قرار میده، یعنی میگه که قبول مشروطه به تقوا نیست، زیرا که فسق مانع قبول نیست. نه آیه که مسلم داره این نمایه تقبل الله من المتقین، تصریح داره، نه تنها زور تصریح داره. ما آیه رو طور دیگه معنا میکنیم، حالا معنا میکنیم معلوم میشه آیه رو اونطور که اینها معنا کردن معنا نمیکنیم. اینها گفتن تقوا شرط قبول طاعته، باید در یه چیزی تقوا داشته باشی تا طاعتت که مربوط به اون چیز نیست قبول بشه. ما الان میخوام معنی دیگه بکنیم، در معنی دیگه یتقبل الله من المتقین روشن میشه، یعنی در همین طاعتی که میکنی باید متقی باشی، برای در جای دیگه متقی نباشی. مثلا نمازی که میاری باید متقی باشی، متقی در نماز باشی، یعنی ریا نکنی، و فسخایی که مزاحم نمازه انجام نده. تقوا نه تقوای مطلق، تقوای در همین عبادت. بله اصل مطلب قبوله، تقوا شرط در قبول هست، ولی شرط در قبول همون عبادتی که ما تقوا رو باید در اون عبادت داشته باشیم. این هم محتملاتی که من عرض کردم، چون عبارت این رو در مکس داره، من این محتملات رو گفتم، ولی ظاهر فیه اشکالون در قول بیضاوی اشکال، ایشون برداشت میکنه که قبول مشروطه به تقویست، این برداشت رو داره. من عرض کردم در احتمال اول که پیه اشکالون اشکال بر ایزاوی تنها باشه، نه اشکال بر این برداشت باشه. در احتمال دوم گفتم اشکال بر برداشت، این نسبتی احتمال زکرم چون عبارتی مثلا مکس داره من نشاش نمیتونی بجا و الا پیه اشکالون ظاهرش اینه که بر کلام به ایزاوی داره اشکال میکنه، به اون دلالت کاری نداره، دلالت قبول داره. به خصوص که اول بحث با قول شما گفت سمعلم که ان فی در این داستان اشاراتون الا ان تقوا شرطون در قبول الان، اینجا میگه دلالت، اونجا میگه اشارات. البته ممکنه فی اشکالون رو اینجا معنی کنیم در دلالت اشکاله، در اشاره اشکال نیست، به اندازه اشاره آیه رو قبول داریم، به اندازه دلالت قبول داریم، اینه ممکنه باشه. این همه محتمله را ترز میکنه و اگه عبارت مکسندش ما این همه احتمال چیزت نمیشه، صاف منش میشه. و یمکن ان یقال المراد اشتراط و تقوا فی تلکل عبادت، فی تلکل عبادت متعلق به اشتراط نیست، متعلق به تقواست. تقوای فی تلکل عبادت شرط میشود، نه شرط میشود تقوا فی تلکل عبادت، تقوای فی تلکل عبادت شرط میشود. یعنی هر عبادتی که میخوایی بکنی شرط قبول شدن همون عبادت تقوای در همون عبادت، نه مطلق تقوا. یعنی اون عبادت رو با تقوای درست انجام بده، ریا نکنی، خلاف نکنی، تو همون عبادت، ولی در جای دیگه خلاف کرد. و یوم که ننگوال المراد اشتراط تقوا فی تلکل عبادت، یعنی لا یقبل الله عبادت رو الا من المتقین در همون عبادت، نه من المتقین مطلق، من المتقین فیها، متقین المتقین در همون عبادت. و ان یعتی بها به حیث لا یکون اسیانن. متقین فل عبادت چیا هستن؟ کسانی هستن که عبادت رو میارن به طوری که اسیان نداشن. اینو میگه متقی در عبادت، عبادت رو علاوه بر اسیان انجام نمیده، بلکه عبادت رو علاوه بر طاعه انجام میده، این میشه متقی در عبادت. مثلا یقصد به هر رعا، این مثال برای منفیه، برای یکون و اسیاننه، نه مثال برای نفی، یعنی لا یکون و اسیان. اسیان بودن عبادت که خالی از تقوا می شود چیست؟ مثل این است که پس کند به عبادت ریا رو یا غیر ریا از مبتلات رو که قصد کند، مبتلات قصدی ها، نه مبتلات عملی، مثلا جزئی رو نیاره بو به قبله نیسته بوزو نگیری، اینا مبتلات هم، اما اینا مبتلاتی هستن که اگر نیان نماز علاوه ها واقع نشده، عبادت علاوه ها واقع نشده، عبادتی تقوا درش نیست که مثلا ریا توش قصد شده باشه، نه عبادتی تقوا درش نیست که اجزایش نیاد، اون که اصلا عبادت نیست حالا اجزایش بیاد. بنابراین غیره من المبتلا، من المبتلات رو نمیتونید به معنای بیوزو بودن یا حمد نخوندن و امثال ذالک بگیرید. اون که عبادت اصلا عبادت نیست، صدق عبادت برش نمی کنه، نه صدق تقوای در عبادت. مثلا عرض کند همون که کیشون گفت ریا کند و امثال اینها. بله ریا مبتله، بله ریا مانه صحت مبتله. البته این هر سر شما دارید قرینه میارید در این که مرادش هست قبول صحت. اینو من اشاره کردم، انما یتقبل الله من المتقین مربوط به طاعت، چی خدا میخواد از متقین قبول کنه؟ طاعت میخواد قبول کنه، اون شرط تقوا داره، ولی معصیت که شرط تقوا نداره، معصیت قبول میشه با هر هیچ شرط هم نداره، طاعتی که شرط میخواد قبول شده میشه. پس چه بگیم طاعت لا تقبل، چه بگیم شرط قبول تقواست، متعلق قبول ذکر نکنیم، نگیم طاعت، بلکه مطلق بذاریم. فرق نمی کنیم کلمه طاعت در عبارت بیضاوی فارق نیست. با تقوا نباشه یعنی با چی؟ یعنی با ریا یا با تقوا نباشه؟ یعنی تقوا در قبول نمیشه.
قبول نمیشه. یعنی یا بر اساس اینکه لفظ طاعت رو آورد و اشکال درش هست. اگر طاعت لفظ عنوان طاعت بود، ما بودیم تا این مقدار رو متوجه به طاعت چیز صحت هم بود که آمد برای متوجه به این طاعت نفسی سر حد گرد. یه دار معنی نداشت به حد از فوقه ها پیش بیاد است. از اینجا چی رو باید بحث از فوقه ها بود؟ ایشون
طاعت چرا بحث از فقاره داره؟ بحث این
باعت اهم از عمل صحیح با هم نواز انجام به بچه انجام بده، ولی اینکه عمل انجام بده هم تقوا نداشته باشه. اینو حتی از فقاره با آوردن بنابراین
این شما جامعه طاعت صرف میکنه بر کاری که فاسق انجام میده، اصلا میگونه بچه کاری که متقی انجام میده. خب درست، این طاعت لا تقبل الا ممومن، یعنی باید طاعت طاعتی باشد که از متقی صادر بشه. اینطوری دیگه طاعت ولی صرف میکنه، ولی قبول شدنش مشروطه.
طاعت
که منحصر نه طاعت که صرف میکنه بر فاسق، بر کار فاسق هم صرف میکنه، بر کار متقی هم صرف میکنه. ولی ما میخوام بگیم از چی قبول میشه؟ طاعت از متقی قبول میشه. طاعتی که از فاسق هم صادر میشه، از متقی هم صادر میشه، فقط از متقی قبول میشه. پس ولی میشه قبول طاعت مشروطه، نه خود طاعت، نه صدق طاعت. صدق طاعت مشروطه به تقوا نیست. صدق طاعت هم که شما میفرمایید در حالت تقوا هم هست، حالت فسق هم هست. صدق طاعت رو مشروط نمی کنیم، قبول طاعت رو مشروط می کنیم. قبول طاعت رو مشروط کرده مرحوم موقع اشاره کرده که صحت طاعت مشروط بشه. وقتی این احتیاج به توضیح داره و به یکی از این توضیح که اصلا توضیح کنیم عنوان طاعت شما میخواد قرینه ذکر کنید که لا تقال لا تصح باشه. خب این احتمالش هست. حالا این قرینه که شما قرینه میگیرید میتونه قرینه باشه یا نه؟ خب این احتمال بحث داره. شرط بودن تقوا رو قبول داره.
خب بحث این بحث جناب مشکل میده. یک لفظی هست که یک معنی رو داره میرسونه که لذیش مجموع میشه هر فرص با قبا میزنه. با قبا در مورد فاسق همچه معنی داره، یعنی قبول عمل رو میکنن، قبول به این معنی که صحت عمل رو ازش دارن، حالا که قبول نمی کنن ازش چون چون تقوا هست. لذیش بیان بیضاوی رو در این معنی میده که طاعت بکنن اهم از این باشه تا تقوید به معنی دار تصف بگیره. بگه این معنی شما رو
این معنای دوم بود که کردیم که ایشون این معنا رو پذیرفتند. معنای سومی که می شود اینه که گاهی ما گناهی رو در عبادت انجام می دیم، اما نه گناهی که منافات با عبادت ندارد، مثلا مثل نظر کردن به اجنبی که منافاتی با عبادت نداره، بلکه گناهی میکنیم که منافات با اون عبادت داره. در چنین حالتی گفته می شود که تقوا نداری، منتها منظور اینه که تقوای از گناهی که در اون عبادت می تواند انجام شود نداری، و ما گناه رو در اون عبادت مرتکب شدیم. خداوند این چنین عبادتی رو قبول نمی کنه. قبول نمی کنه یعنی فاسد می دونه. ببینید همش بحثیشون در فساد صحته. قبول نمی کنه یعنی فاسد می دونه. ایشون می فرماد اگر این معنای سوم رو برای آیه ذکر بکنیم، در بحث امر بشه مقتضی و مستلزم نهی از ضد هست، باید بگیم بله مستلزم هست. این آیه می فرماند که اگر ما شما رو امر به نماز کردیم، تو نماز ضد نماز رو انجام ندید. پس امر به شی مستلزم نهی از ضد میشه، و اگر نهی از ضد رو ما امتثال نکردیم و ضد رو انجام دادیم، نمازمون فاسد میشه. چرا؟ چون تقوای از گناه، اون هم گناهی که منافی با عبادته، نداشتیم. چون تقوای از گناه نداشتیم، پس عبادتمون فاسد میشه. یعنی مثلا فرض کنید که در نماز به ما گفتن که باید مثلا باید اینطوری نماز بخونیم، حالا مگه یه کاری که منافی نماز بود انجام دادیم، این ضد نمازه. منافی نماز یعنی ضد نمازه. وقتی امر به نماز شده، نهی از ضد نماز شده. قهرن اگر ما اون ضد رو انجام بدیم، تقوای از گناهی که ضد این عمله نداشتیم و عملمون فاسد خواهد شد. امر به شی مستلزم نهی از ضد بنابراین خواهد بود. یعنی اگر ما امر به عبادت داشتیم، همین امر به عبادت با توجه به اینکه صحت مشروط به تقواست، مستلزم این است که ما ضد رو ترک بکنیم. اگر ضد رو ترک نکردیم، یعنی تقوای از ضد، یعنی تقوای از گناه نداشتیم و نتیجتاً عملمون فاسده. از اینجا میفهمیم که اگر امر کردن ما رو به این عبادت، معناش اینه که نه کردن از ضدش، زیرا که ضدش میشود گناه و منافی تقوا. و همونطور که تقوا باعث میشود که عمل، ترک تقوا باعث میشود که عمل صحیح نباشد، ارتکاب این نهی هم باعث میشه که عمل صحیح نباشد، چون ارتکاب این نه باعث میشه که تقوا از بین بره. از بین رفتن تقوا منشأ فساد عمله، ارتکاب این نهی منشأ فساد عمله. پس اگر ما دیدیم که امری به عبادتی شد، باید بفهمیم که نهی از ضد این عبادت شده. پس امر به شی مستلزم نهی از ضد هست. مقابل قبول هم رد بود. مقابل قبول رد بود. نفس هم. یعنی قبول در مقابلش رده.
بله.
ایشون در مقابل قبول فساد قرار داده. خب شاید به این از کنم که ایشون قبول رو در اینجا رانه صحت گرفته، چون قبول مشروط به صحته، یعنی درجه بعد صحته. اول باید عمل صحیح باشه تا بعدن قبول بشه. این اول بحث عرض کردم، اول باید عمل صحیح باشه تا بعدن قبول بشه. یعنی عمل فاسد داریم که این اصلا بحثی در قبول شدنش و رد شدنش نیست، این مردوده. بعد میام عمل صحیح رو ملاحظه میکنیم، این میتواند قبول شود، میتواند رد شود. پس قبول مرحله بعد از صحته. اگر عملی صحیح نبود، قبول هم نمیشه، قبول هم نمیشه. ما بحثمون در اینه که آیا عملی که صحیح نبود اگر تقوا نداشت قبول نمیشه، یا اگر تقوا نبود عمل فاسد میشه و از جهت فسادش قبول نمیشه. ظاهر کلام ایشونه که از جهت فسادش قبول نمیشه. ما در این فحص میکنیم که اگر فساد نبود، صحت بود، بعد از صحت تقوا شرط است یا نیست و در نتیجه عمل قبول میشود یا نمیشود. حرف ما در بعد از صحت ایشون در همون مرحله صحت داره بحث میکنه، از میکنم مخلی به صحت میدونه. من از اولم وارد همین بحث شدم بر همین بود که فرق بین صحت و قبول گذاشته بشه. اینجا الان فرق گذاشته نشده و ظاهرن ایشون مرادش از قبول همون صحت، مقابلش هم فساد قرار میده. در حالی که مقابل قبول فساد نیست، مقابل صحت فساد. ایشون پیداست که از همون اول بحث رو برده رو صحت نه رو قبول. اول مراد تقوا ان ذنب که ینافی ذنب کلکل عباده رو، و فیکون و این قول خداوند اشاره به این که امر به شیء مستلزم نهی از ضد هست و هو و این نهی از ضد هم موجب فساد. یعنی اگر ما امتثال نکنیم نهی و متعلق نهی و مرتکب بشیم عمل فاسد میشه. اگر تقوا نداشته باشیم از چنین ذنبی عمل فاسد میشه. تقوا نداشته باشیم یعنی اون نهی رو که لازم این امره امتثال نکنیم. خب و به جمله خلاصه گیریه. ببینید در این خلاصه گیری ایشون دو تا معنی دوم رو ذکر، دوم و سوم رو ذکر میکنه، معنی اول دیگه نمیاره. و به جمله یشتر از تو فی قبول عبادت عدم کون العبادت معصیتن، این ناظر به معنی دومه، ولا مستلزمن للمعصیه ناظر به معنی سومه. این دو تا معنا رو ایشون در جنبندی و در خلاصه گیری آورده، معنی اول نیست. احتمال میدیم به خاطر اینکه من اول قبول نداشته. اینم که من عرض کردم قبولگاهی به من صحت گرفته میشه، این امر بعیدی نیست. خیلی ها قبول من صحت گرفتن، ایشون هم همین کاری کرد. اگر ما قبول در عبارت ایشون من صحت بگیریم همه مشکلات حل بده، همون تو که عرض کردم تمام عبارت ردیش میشه. شرطی که قبول بنه صحت میگه و ظاهر حرفایشون همینه که قبول بنه صحت گرفته. بله اگه بخوام فرق بین قبول و صحت بذاریم عبارتشون گیر شده دست انداز درست میشه. بله البته شما فرمایشتون خوبه، اما آیا میشه اینو به بیضاوی نسبت داد؟ شما فرمایش فیه اشکالان معناش این باشه که به بیضاوی اشکال میکنیم که چرا قبول من صحت گرفتی و وقتی گفتی لا تقبل اراده کردی لا تصح رو، در حالی که فقها در اینجا قائل به عدم صحت نیستن. از فاسق اگر عملی صادر بشه فقها که به عدم صحت نمی کنن. تو چرا در اینجا لا تقبلی رو که به معنی لا تصح به کار آوردی؟ این خلاف قول فقها است. این فرمان شماست، فرمانش خوبیه، اما از کجا میگید که بیضاوی لا تقبل رو به معنی لا تصح گرفتی؟ از کلمه طاعت که آورده، آیا کلمه طاعت دلالت میکنه برای اینکه صحت مراده؟ من کلام بیضاوی رو مراجعه نکردم ببینم چی گفته، اما کشاف رو مراجعه کردم. کشاف این همین عبارت داره، ان تعالی لا تقبل الا من مؤمن متقی. کشاف عبارتش همین، بیضاوی اگه عبارتش همین باشه بالاخره باید این توجیه بشه. اگه لا تصح باشه خب خیلی خوبه، اگه کلامش لا تصح باشه خیلی خوبه، اشکال داره برش وارد میشه، ما ابهامی نداریم تو کلام. ولی شما میفرمایید که لا تقبل، لا تقبل به معنای لا تصح، بازم اگه این تو باشه اشکال نداره. یعنی تمام اینکه مرحوم محقق داره برای این لا تصح اشکال میکنه، ولی اگه لا تقبل به معنای لا تقبل باشه کلام محقق مشکل پیدا میکنه. متقی باشن، نه مؤمن، متقی باشن. یعنی یعنی فرض اول و معنای اول اینه که در همه جا باید متقی باشه تا این عبادت از پذیرفته بشه. در دومی سومی میگه در خود همون عبادت باید متقی باشه، لازم نیست در همه جا متقی بشه. وقت دومی سومی و اولی این فرق داره. بر اولی اشکال میکنه، معنیش اینه که لازم نیست در همه جا تقوا باشه، بلکه کافیست که در خود همون عبادت تقوا باشه. این همون احتمالی که من عرض کردم. حالا ممکنه این احتمال رو قبول کنیم، ممکنه قبول نکنیم. علاوهت عبارت به نظر میسته احتیاج به توجیه داره، که توجیهاش هم محتملاتی بود که عرض کرد. حالا هر کدوم خواستیم قبول کنیم. حالا اگه ما رجوع کنیم به تفسیر بیضاوی و ببینیم به جای لا تقوه لا تصح داره، دیگه اصلا هیچ کدوم از این احتمالات ما نیست، همه مطلب روان میشه. فیه اشکالون یعنی در کلام بیضاوی اشکال نیست، یه همه مطلب درست. من مراجعه نشدم، احتمال میدونم همین لا تقوه باشه. خب دنباله آیه لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. در زیر آیه گفته شده که مفاد آیه اینه که حابیل به قابیل میگه اگر تو اقدام به قتل من بکنی، من اقدام به قتل تو نمی کنم، من از خدا میترسم، کاری که خطاست انجام نمی کنم. این مفاد آیه است. در زیر آیه گفته شده که حابیل ضعیف نبود که نتواند از خودش دفاع کند، بلکه قوی تر از قابیل بود از نظر بدنی و براش دفاع خیلی مشکل نبود. چرا دفاع نکرد؟ این سوال پیش میاد چرا دفاع نکرد؟ چرا خودشو تسلیم کرد؟ جواب اینه که شاید دفاع در اون زمان واجب نبوده، هنوز واجب نشده، بعدها در ادیان بعدی واجب شده. ولی زب به حابیل اعتراض وارد نمیشه که چرا تو این واجب رو که دفاعی ترک کرد. توانایی دفاع داشت ولی دفاع نکرد. یا چون دفاع واجب نبوده اقدام نشده، کاری بوده واجب نبوده اقدام نشده، یا نه واجب بوده ولی او دیده اگر اقدام بکنه او کشنده قابیل میشه و چه قوی تره، بالاخره اقدام میکنه او میکشه قابیل، نخواست خودش قاتل بشه. ولو این که در حال دفاع بود، ولو این که در حال دفاع بود، ولی در این حال نخواست که عنوان قاتل برش بار بشه، زیرا که در روایات داریم کن عبدالله المقتول ولا تکن عبدالله القاتل. اگر درگیری درست شد سعی کن کشنده نباشی، اگر کشته بشی ترجیح داره برای این که کشنده باشی. خب این نشون میده که در حال دفاع هم تا حدی که میتوانی دفاعی بکن که به قتل منتهی نشه. اگر میبینید بخواد به قتل منتهی بشه خودت کشته بشی بهتر از این که بکشی. حابیل هم از این قانون استفاده کرده، گفته من اقدام کنم این دستبردار نیست، بالاخره یا من باید رو بکشم یا اون منو بکشم، بهتر اینه که من کشته بشم. پس دفاع نکرده به خاطر این بوده که خواسته افضل رو انتخاب کنه. احتمال اول این بود که دفاع واجب نبوده لذا دفاع نکرده. احتمال دوم بود که دفاع واجب بوده ولی ایشون خواسته افضل انتخاب کنه. یه احتمال سومی هم داریم که اصلا از آیه بر نمیاد که ایشون خودشو تسلیم کرده باشه، شاید دفاع کرده آیه بیان نشده، فقط آیه بیان کرده که این دو تا با هم این چنین گفتگویی داشتن و بعدم قابیل حابیل کشته. اما چه اتفاقاتی افتاده؟ آیا حابیل تسلیم شده یا اینکه دفاع کرده منتها دفاعش کامل نبوده؟ اینو آیه نشون نمیده. شاید به وظیفه عمل کرده و دفاع هم کرده و نمیخواستم عبد مقتول باشه، ولی بالاخره مقتول شده. اینم احتمال سومه، چون آیه هیچ دلالتی نداره که ایشون قتل نفس کرده و خودشو تسلیم کرده. لئن بسطت الی یدک، اگر دستتو به سمت من دراز کنی برای این که منو بکشی، من دست به سمت تو دراز نمی کنم تا تو رو بکشم، زیرا که من از خدا می ترسم. در کشاف و همچنین در انوار و تنزیل که تفسیر بیضاوی است، این چنین گفته شده که کان حابیل اقوا من قابیل، لکنه تحرج عن قتله، تحرج یعنی با سختی خودشو کنار کشید، با اینکه دلش نمیخواست کشته بشه ولی کنار کشید خودشو از قتل قابیل. واستسلم له، یعنی واستسلم للقابیل یا واستسلم للقتل، خوفا من الله تعالی. بعد این سوال پیش میاد که چرا دفاع نکرد، چرا تسلیم شد؟ میفرماد لعن الدفع لم یبه بعدو، چون دفاع هنوز واجب نبوده یا مباح نبوده، در مورد دفاع بیانی نرسیده، گفته شده یا باید جلوی قتلش رو بدون قتل بگیری یا این که اصلا اقدامی برای جلوگیری نکنی، دفاع واجب نبوده، اصلا مباح هم نبوده، یا به این جهت اقدام نشده حابیل به دفاع، او تحریان لماه و بلفزل، یا در جستجوی ماه و بلفزل بوده، تحریان یعنی طالبن، طلبن، طلبن لماه و بلفزل. قال علیه السلام کن عبدالله المقتول ولا تکن عبدالله القاتل تو دوزی برن. احتمال سوم، و یمکن ان یقال تسلیم ظاهر نمیشه از عبارت آیه، از آیه به دست نمیاد که ایشون تسلیم شده، و کذا کون تسلیم مباهن، نه اصل تسلیم معلوم میشه نه اباحه تسلیم، از آیه هیچون اینه استفاده نمیشه، و لازم هم نیست که دفاع واجب بشه، دفاع واجب عقلیه، تا وقتی که نسخ نشده و من نشده باید گفت شارع هم امضا شد. فإن حفظ وجوب نفس، وجوب حفظ نفس عقلی است، و ممکن نیست که مباح باشد تسلیم شدن شخص، تسلیمی که منافات دارد با وجوب حفظ نفس. بل هو قتل نفس، تسلیم نوعی قتل نفسه که جایز نیست، پس تسلیم جایز نیست، بنابراین تسلیم مباح نیست و از آیه به باهش دست نمیاد، بلکه خلافش رو ما داریم، نه حالا خلافش رو از آیه استفاده میکنه، خلافش رو از حکم عقل و اینا استفاده میکنه، و اصلا آیه ظاهر در اباحه تسلیم نیست، ظاهر در این که حابیل هم تسلیم شد نیست، بل آیه لا تدل علی تسلیم، فانه قال حابیل اینطور گفت ما علی بواسطه یدی الیک لاقتلک، من دست به سمت تو دراز نمی کنم تا تو رو بکشم، من اقدام به قتل نمی کنم، نه تسلیم تو میشم، نه گفته تسلیم تو میشم. فإنه یدل بر این که دست به سمت حابیل، به سمت قابیل دراز نشد به قصد قتله، نه این که اصلا دست دراز نشد حتی برای دفاع ایزن. این لال دفاع ایزن، توجه کنید عطفه بر کجاست، عطفه بر به قصد قتله، لذا حرف قبلی برش وارد میشه، یعنی این دلالت نمی کند بر این که بسته ید نکرد لدفاع، دلالت می کند که بسته ید نکرد برای قتل، اما دلالت نمی کند که بسته ید نکرد برای دفاع. ما می دونیم که برای قتل دست به سمت حابیل دراز نکرد، ولی برای دفاع هم دست دراز نکرد، شاید دفاع شد و قابیل یه جور دیگه با وجود دفاع او رو کشت. فإنه یدل، این قول خدا دلالت میکند یا قول او دلالت میکند بر این که دست به سمت قابیل دراز نشد به خاطر کشتن، نه این که دلالت کند که دست حتی به خاطر دفاع ایزن دراز نشد، و هو ظاهر. خب مثلا تموم شد، چون ما در آیاتی بحث میکنیم که ارتباطی با احکام شرعی دارن، و ذیل این آیه ارتباط با دفن حابیل داره، ما میتونیم اون ذیل رو هم مورد استفاده قرار بدیم، میگیم از ذیل آیه استفاده میشود که دفع واجبه، دفع واجبه، چون خداوند میفرماید که ما به او تعلیم دادیم دفع رو، خب اگه دفن واجب نبود احتیاج به تعلیم نداشت، بالاخره دفن نمی کرد. اما چون تعلیم شده معلوم میشه که لازم بوده دفن کنه، به همین جهت به او تعلیم شده. و یمکن فهم وجودی خیلی دلیل کاملی شاید نباشه، ولی بالاخره امکان فهم داره، امکان داره که ما دلیل قرارش بدیم. و یمکن فهم وجود دفع از آخر آیه، یعنی اون قسمتی که فرموده فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری صورت اخیه، که داره تعلیم میده به قابیل دفنه، و اگر دفن واجب نبود تعلیم دادنش لازم نبود، مثل خیلی کارهایی که مباح بود خداوند خلافش رو تعلیم نداد. از این که تعلیم انجام شد معلوم میشه کار لازم بود، باید انجام میگرفت، تا چون قابیل بلد نبود بهش یاد دادن. بحث ما در آیه اول تمام شد، انشاءالله در آیه دوم در جلسه آینده بحثش رو میکنم. الحمدلله.